ساعت 14 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله نیروزی شنبه 5 آذر 1401 برابر با 26 نوامبر 2022 خوش آمدید. من وحید پورستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات ایران. اما قبل از اون با شاهین بشیری همراه میشیم تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. کارگران شیفت صبح تمام بخش‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان در دوباره اعتصاب و در محوطه این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران ذوب‌آهن اصفهان خواستار افزایش دستمزد و تحقق دیگر مطالباتشان هستند و می‌گویند که دستمزدشان نسبت به دیگر کارگران در سایر شرکت‌های فولاد پایین‌تر است. کارگران در روزهای 24 و 25 آبان نیز اعتصاب کرده بودند که مدیریت شرکت و نماینده وزارت کار وعده تحقق مطالبه ایشان در روزهای آینده را داده بودند. کارگران نیز گفته بودند چنانچه این وعده تا روز 5 آذر اجرا نشود دوباره اعتصاب خواهند کرد. از سوی دیگر کارگران کارخانه لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در الوند نیز اعتصاب کردند. آنها در تجمع خود چنین شعار دادند: کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در جاده قدیمی کرج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد اعتصاب و در مقابل شرکت تجمع کردند. تصاویر ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که در مناطق و محله‌های نازی‌آباد، مشیریه، شهرک اکباتان، تهرانسر، کرج، تهران پارس، هفت حوض نارمک، سعادت آباد، پونک و برخی مناطق دیگر تهران اعتراضات علیه جمهوری اسلامی ادامه یافت. جمعی از ساکنان شهرک چیتگر شامگاه جمعه با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای تظاهرات کردند. اعتراضات مردم در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، زاهدان، خاش و سراوان نیز تا ساعت‌های پایانی شامگاه جمعه همچنان ادامه داشت. جمعی از مردم شهر اصفهان شامگاه جمعه با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و شعار ما تماشاگر نمی‌خواهیم در اعتراضات خیابانی شرکت کردند. در فردیس کرج جمعی از مردم شامگاه جمعه شعار مرگ بر دیکتاتور و شعارهایی در حمایت از وریا غفوری فوتبالیست بازداشت شده سر دادند. فدریکو ویلگاس رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شامگاه جمعه گفت اعضای گروه حقیقتیاب درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران طی هفته‌های آینده تعیین می‌شوند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در 35مین نشست ویژه خود با تصویب قطعنامه یک گروه حقیقتیاب را برای تحقیق درباره کشتار و سرکوب معترضانی که بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران به خیابان آمدند تعیین کرد. فدریکو ویلگاس در مصاحبه با شبکه خبری CNN درباره تصویب این قطعنامه گفت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته های ایرانیان را شنیده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی این قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را غربی و ضد ایرانی توصیف کرد. رابرت مالی نماینده آمریکا در مورد مسائل ایران جمعه شب در توییتی به اتهامات جمهوری اسلامی ایران علیه قطعنامه تشکیل کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پاسخ داد. رابرت مالی در توییت خود می‌نویسد قطعنامه کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره سرکوب اعتراضات ایران که از سوی 25 کشور حمایت شد برخلاف ادعای جمهوری اسلامی اقدامی غربی و ضد ایرانی نیست. او تاکید کرد که هدف از این قطعنامه حمایت از مردم ایران و پاسخگویی مسئولانی است که حقوق اولیه ایرانی ها را نادیده می گیرند. در پی تصویب این قطعنامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی شامگاه پنجشنبه این تصمیم شورای حقوق بشر را رد کرد و آن را قطعنامه غربی و ضد ایرانی دانست.
در زندگی آزادی، در زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اعتراضی را پولیس و اعتراض
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
بازی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مقابل تیم ولز در جام جهانی قطر با حواشی بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران در 14 اخیر همراه بود. رقصیدن و شادی نیروهای گارد امنیتی با لباس نظامی در خیابان‌های ایران و انتشار عکس‌های بدون حجاب از زنان حامی این تیم از سوی رسانه‌های حکومتی در بهبوهی اعتراضات سراسری و سرکوب خشونت بار و خونین در شهرهای ایران خبرساز شده. درباره این موضوع صحبت می‌کنیم، اما بیش از 70 روز از اعتراضات سراسری ایران می‌گذرد و اعتراضات و اعتصابات همچنان ادامه دارد، از جمله در دانشگاه‌ها. همکارم بختاش خمسه‌پور هم‌اکنون روی خط ارتباطی با ما هستند که این تحولات رو دنبال کرده. بختاش، چه خبرهای تازه‌ای وجود داره؟
اکنون که وحید نزدیک به 2.5 ماه از آغاز تظاهرات اعتراضی عمومی سراسری ایران میگذره که از آن به عنوان خیزش سراسری و انقلاب نوین هم یاد میشه، جمع پرشماری از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان امروز در محوطه دانشگاه راهپیمایی کردند و شعارهایی سر دادن که میشنویم. اعتصاب غذای دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هم تصاویرش منتشر شده و در اعتراض به مسمومیت غذایی جمع کثیری از دانشجویان دانشگاه و عدم مسئولیت پذیری و رسیدگی مناسب، در تصاویر سینی‌های غذا ردیف پشت هم روی زمین چیده شدند و دانشجویان خودداری کردند از صرف غذاها. از طرفی دانشجویان دانشکده نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران هم امروز برای همکلاسی‌های دربندشان دست جمعی سرود خواندند که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و بخشی از اون رو می‌شنویم. در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هنگام سرودخوانی عکس‌های دانشجویان بازداشتی رو در دست دارند با نام‌ها و تاریخ بازداشتشون، که نشون میده بیشتر این دانشجویان از 10 آبان، یعنی نزدیک به 1 ماه، که همچنان در بازداشتن. جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت نیز مقابل دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه برای پیگیری وضعیت دانشجویان بازداشتی تحصن داشتند. طبق تصاویر منتشره، دانشجویان دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر هم از ساعتی پیش در صحن ریاضی دست به تحصن زدن. از طرفی گزارش شده حراست دانشگاه با ورود به دانشکده در تلاش بوده تا از دانشجویان تصویربرداری کنه. دانشجویان دانشکده‌های برق و مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم در عرشه ساختمان ابوریحان دست به تحصن و اعتصاب زدند. از سوی دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر که از چند روز گذشته با اعلام فراخوان تحصن به اعتصاب سراسری ادامه داده بودند، از ساعتی پیش تحصنشون رو در دانشکده خودشون آغاز کردند. تصاویری هم منتشر شده از اعتراض دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ در همبستگی با مردم کردستان و محکومیت سرکوب شدید در اون منطقه. تصاویر منتشره همچنین حاکی که دانشجویان دانشکده‌های مهندسی شیمی و نفت و کامپیوتر دانشگاه شریف در تهران هم دست به تحصن زدن. وحید،
همزمان گزارش‌هایی از ادامه اعتصاب‌های کارگران ایران هم منتشر شده.
همینطوره، از اصفهان گزارش میرسه که 4000 تن از کارگران زباهن اعتصاب کردند، خط‌های بارگیری مختل شده، واگن‌ها تخلیه نشدند، جره ثقیل‌ها خاموشند و راننده‌ها به اعتصاب پیوستند. بنابر تصاویر منتشر شده، کارگران کارخانه لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در الوند نیز اعتصاب کردند و در تجمع اعتراضی خودشون شعارهایی سر دادن که میشنویم. از طرفی اعتصاب کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب گزارش شده که این شرکت واقع در کیلومتر 20 جاده مخصوص کرج گفته میشه که کارکنان اون شرکت 9 ماهه که حقوق نگرفتن. وحید،
متشکرم. آخرین تحولات از اعتراض های سراسری در ایران رو از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان که در ابتدای مجله شنیدید، بازی تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در مقابل تیم ولز در جام جهانی قطر با حواشی بی سابقه در تاریخ فوتبال ایران در 14 دهه اخیر همراه بود. در این بازی که روز جمعه برگزار شد، تیم ایران با زدن 2 گل در وقت اضافه پیروز این رقابت شد، اما رقصیدن و شادی نیروهای گارد امنیتی با لباس نظامی در خیابان‌های ایران و انتشار عکس‌های بدون حجاب از زنان حامی این تیم از سوی رسانه‌های حکومتی در بین اعتراض‌های سراسری و سرکوب خشونت‌بار در شهرهای ایران خبرساز شده. انتشار گسترده این تصاویر حاکی از اهمیت این پیروزی برای حکومت ایران در شرایط فعلی داخلی و بین‌المللی است. درباره همین موضوع دقایق قبل گفتگویی داشتم با سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، که میشنوید.
در شرایط بحران سراسری و نوعی جامعه ملتهبی که درش تشنج، درگیری و در حقیقت آشفتگی زیادی وجود داره، جامعه تقسیم شده ای که در اون مردم از یه طرف معترضن به حکومت، به محرومیت ها و محدودیت ها، به نوع حکمرانی در ایران، و از طرف دیگر حکومت همه نیروهاشو بسیج میکنه برای اینکه بتونه به نوعی این افکار عمومی مخالف رو شکست بده. فوتبال هم تبدیل شده به یک عرصه نبرد در جامعه ایران، یعنی عرصه بین مخالفان و دولت، و دولتی که در گذشته های دورتر همیشه ترس داشت از شادی مردم و در هر مسابقه فوتبالی در واقع یکی از اون واهمه های دولت این بود که شادی های مردم در خیابان رو چجوری مهار بکنه، چجوری کنترل بکنه و مدیریت بکنه. این بار خودش برای اولین بار، چون حکومت نیست که خیلی طرفدار شادی و نشاط و خنده و نیوشیدا باشه، ولی این بار حکومت در حقیقت برای رویارویی با افکار عمومی و برای استفاده در واقع ابزاری از فوتبال تلاش کرد که فعالانه وارد میدان بشه و نیروهایی که تا دیروز مشغول کتک زدن مردم بودن، تیر زدن به مردم بودن، سرکوب مردم بودن، این بار همون نیروها رو ازشون استفاده بکنه برای ابراز شادی از پیروزی تیم فوتبال ایران، برای اینکه برای حکومت در این لحظه تاریخی که موقعیتش در خطر هست و بسیار متضرر هست، چنین نتایج و چنین رویدادهایی میتونن در واقع از نظر روحی براش یک نقطه مهمی باشن.
آقای پیوندی، علی کریمی فوتبالیست معروف توییتی کرده بود و گفته بود که خوشحالی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای برد تیم ملی نیست، بلکه برای برد اتاق فکر حکومته. شما هم در صحبتاتون به طور ضمنی بود، اما به طور مشخص میخوام بپرسم، به اعتقاد شما آیا این شادی، این رقص، این شیرینی پخش کردن نیروهای امنیتی و سرکوبگر درون خیابونها نشون میده که یک دستور حکومتی بوده که این نیروها این کار رو انجام بدن، یا نه یک خوشحالی ناشی از برد تیم فوتبال بوده؟
نه، همه صحنه هایی که ما در ویدیوها و تصاویر میبینیم و از ایران پخش شده، حتی از رسانه های رسمی حکومتی پخش شده، حکایت از این میکنن که این یک کار سازماندهی شده و فکر شده بوده توسط مسئولین حکومتی برای اینی که هم در حقیقت یک دهنکجی به جامعه باشه و به افکار عمومی باشه، برای اینکه افکار عمومی که بسیار در هفته های گذشته به میدان آمده علیه حکومت، همزمان در حقیقت اون رابطه گذشته رو دیگه به فوتبال نداره، یعنی برد یا باخت تیم ملی ایران مانند یه سال پیش، پنج سال پیش و 20 سال پیش این بار نبود. خیلی ها بی تفاوت بودن و برد و باخت دیگه معنای سابقش رو از دست داده بود، برای اینکه فوتبال به یک عرصه نبرد سیاسی نمادین بین حکومت و معترضین تبدیل شده بود. برای همینم به نظر من حکومت سعی کرد که از این رویداد، از پیروزی تیم ایران، حد اکثر بهره برداری روانی و سیاسی رو بکنه و این کاملا فکر شده بود. یعنی نیروهای
آقای پیوندی، خب سوال همینجاست که چقدر این مسئله میتونه راهکاری برای خروج حاکمیت از این بحرانی باشه که چند ماه اخیر درون اون گرفتار شده. اینجور موارد، اینجور تحرک نیروهای امنیتی، رقصشون، شادیشون، خندهشون، اینها و حتی فوتبال، پیروزی تیم فوتبال چقدر میتونه راهکار برای خروج از بحران باشه برای جمهوری اسلامی؟
من فکر نمی کنم که برای مثال یک یا دو پیروزی تیم ملی مسائل و مشکلات عظیمی که در ایران هست و اون دره عمیقی که بین حکومت و جامعه به وجود اومده و ناکاری‌های بزرگ حکمرانان ایران و همینطور در حقیقت اتفاقاتی که در هفته‌های گذشته در خیابون‌ها افتاده، کشته‌ها، زخمی‌ها، کسانی که در زندان هستن، اینها رو به همین راحتی پاک بکنه. من فکر می‌کنم که فوتبال می‌تونه یک مسکن کوتاه برای حکومت باشه، یعنی فکر بکنه که یک لحظه‌ای تونسته یک پیروزی بر از نظر روانی و نمادین بر مخالفین خودش پیدا بکنه، ولی زندگی ادامه داره و من فکر کنم همه اون مشکلاتی که باعث شدن مردم به خیابون بیان و همه اتفاقاتی که در خیابان افتاده، من اینا هم در ذهن مردم باقی میمونه و هم در واقعیت‌های روزمره جامعه. بنابراین حکومت نمیتونه در واقع از فوتبال به اون برای یک چرخش سیاسی در ایران استفاده بکنه و ما به نظر من با توجه به نوع رابطه افکار عمومی ایران هم با تیم فوتبال و بازی فوتبال در همین انتخابات جام جهانی میبینیم که مردم هم دیگه رابطه گذشته رو با فوتبال نداره، یعنی فوتبال براشون همه چیز نیست. امروز در حقیقت مقابلشون با یه حکومت ناکارا و سرکوبگر یه مسئله اصلی و روزمره مردم هست.
رقص و شادی نیروهای امنیتی بعد از پیروزی تیم فوتبال جمهوری اسلامی در خیابانها، دیدگاه سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس رو میشنیدید. اما قبل از شروع مجله نیمروزی امروز، شما در حال شنیدن ترانه از توماج صالحی بودید. تازه ترین خبرها درباره توماج صالحی رو حساب کاربری او منتشر کرده و گفته او متهم به محاربه و افساد فلعرض شده. این حساب کاربری روز شنبه پنجم آذر اعلام کرده که دادگاه رسیدگی به اتهامات او صبح روز شنبه پنجم آذر برگزار شد و بر اساس اعلام این حساب کاربری، این جلسه پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شده. توماج صالحی اهل شاهین شهر اصفهان که در جریان اعتراض‌های سراسری محل زندگیش مخفی بود و پیام‌های بسیاری در حمایت از مردم منتشر می‌کرد. آقای صالحی شهریور سال گذشته در پی انتشار چند ترانه اعتراضی در خانه‌اش بازداشت شد. او بهمن پارسال خبر داده بود که در دادگاه درباره اتهامات توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام رأی به جریمه نقدی و 6 ماه حبس تعلیقی داده. محاربه و افساد فلعرض از جمله اتهاماتی است که بر اساس قوانین کیفری ایران میتونه حکم اعدام به دنبال داشته باشه. پیش از توماج صالحی هم سامان یاسین، خواننده رپ اهل کرمانشاه و ساکن تهران که روز 10 مهر بازداشت شده بود، از سوی دادگاه انقلاب به محاربه متهم شده.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان با انتقاد از اصلاح طلبان میگوید آنها فرصت سوزی کردند و سیاست جمهوری اسلامی به بن‌بست رسیده. همزمان اعتراضات در شماری از شهرهای سیستان و بلوچستان روز جمعه ادامه پیدا کرد و در برخی شهرها ماموران حکومتی به سوی معترضان تیراندازی کردند. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با ناصر بلدعی دبیر کل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد از او درباره اظهارات و گفته‌های مولوی عبدالحمید پرسیده.
مولوی عبدالحمید متوجه شده فعلا که این رژیم دیگر رژیمی نیست که بشه اون رو اصلاح کرد و آخرین تلاش مولوی عبدالحمید در رابطه با این حاکمیت همون به سر رأی دادن به رئیسی بود که بعد از اون دید که نه تنها هیچ گونه اقدامی در رابطه با بلوچستان انجام ندادن، بلکه خود مولوی عبدالحمید هم زیر انتقاد رفت که چرا مثلا از یک همچین قاتلی حمایت کرده هم در جامعه بلوچستان و هم در سرتاسر ایران. و ایشان خب مسلماً میخواد همراه با مردم باشه و همراه با بقیه ایرانی ها که امروز میخوان از این رژیم گذر بکنن، دیگه این گذر رو کرده و میخواد که نشان بده که نه امروز به خود این رژیم حاکمیتی که فعلا هستش و نه به اون اصلاح طلبانش یک بسرا توهمی داره، چون اخیراً شنیدیم که اصلاح طلبان هم اومدن بیرون و میخوان راه حل بدن و تماس هایی گرفتن با رژیم و رژیم هم با اونه سه تماس ها گرفته و این در واقع موضوع مولوی عبدالحمید بود که بگه که دیگه این امکان نداره، اون دیگه این فریب های دولت مردان ایرانی رو نمیخوره که بخوان که مثلا باز مردم رو فریب بدن و شخصیت مثلا مولوی عبدالحمید رو هم با خودشون همراه بکنن.
معترضان الان در سیستان بلوچستان هفته هاست که بعد از نماز جمعه به خیابون ها میان. روز جمعه هم در چندین شهر سیستان بلوچستان از جمله زاهدان، خاش، چابهار، سراوان بیرون اومدن و به اعتراضات خیابونی ادامه دادن و باز هم هدف گلوله و تیراندازی نیروهای حکومتی قرار گرفتن. فکر میکنید که معترضان تا چه زمانی میخوان که این اعتراضات خیابونی رو ادامه بدن و در چه صورتی ممکن هستش که به اعتراضاتشون پایان بدن؟
مردم کاملا دیگه از این رژیم گذر کردن و اینی که مثلا همه کارشناسان و همه کسایی که به این موضوع نگاه میکنن تعجب میکنن که هر روز در یک جای از ایران، در یک شهری و یا چند شهر و یا چند منطقه در یک شهر مردم بیرون میان و اعتراض خودشون رو انجام میدن. من فکر نمیکنم مردم فعلا با توجه به این که بخصوص در منطقه مثل بلوچستان در زاهدان که 100 نفر رو در یک روز تقریبا کشتن و صدها نفر رو زخمی و دستگیر کردن، مردم دیگه چیزی بر از دست دادن دارن و باید این مسئله رو ادامه بدن، چون ماندن این رژیم در واقع به یک شکلی اگر این جنبش سرکوب بشه و یا مردم به خانه برگردن، بازم یه 10 سالی شاید 5 سالی کمتر یا بیشتر این رژیم به یک شکلی گارانتی بکنه و مردم نمیخوان دیگه این مسئله پیش بیاد و بنظرن مردم تا آخر میرن. موضوع اینه که باید بیشتر مردم در جاهای مختلف در بلوچستان هم خود ما مردم بلوچ هم باید نه تنها روزهای جمعه بلکه روزهای دیگه هم باید بیایم بیرون و شاید هم تجمعات بزرگتر یا تجمعات کوچکتر به شکل‌های پارتیزانی یا به شکلی که مثلا مردم در جای مختلف باشن. منظور من از پارتیزان گفتن استفاده از سلاح و خشونت نیست، بلکه به شکل مسالمت‌آمیز و به شکل اینی که رژیم رو مثلا همیشه سرپرایز بکنه و در رژیم اصلا ندونه از کجا مردم بیرون میان، به چه شکلی، تا هم نیروهای سرکوبگرش خسته بشن و هم خودش خسته بشه. این به اصطلاح تاکتیکی که باید مردم استفاده بکنن و به نظر من این تظاهرات ها و این اعتراضات و اعتصابات و همین شکل ادامه پیدا میکنه و من خیلی خوشحالم که ببینم مردم بلوچ هم به اعتصابات پیوستن و این در واقع نشان میده که اون شرایط و اون فرهنگی که در بین مردم کرد بود داره سرایت میکنه به سرتاسر ایران.
برای اولین بار امروز جمعه در جریان تظاهرات در سیستان و بلوچستان زنان هم به خیابان‌ها آمدند و به اعتراضات پیوستند. اهمیت حضور زنان بعد از چندین هفته اعتراضات در سیستان و بلوچستان چه است؟
خیلی مهم زنان بلوچ در کنار مردان هم بیان بیرون، چون اساسا اگر زنان بیان در خیابان و هم مسئله ای که مردا رو بیشتر میتونن کنترل کنن، هم نیروهای سرکوبگر بهتر کنترل میشن و یه جو آرامتری در جامعه ایجاد میشه و بهتر برای زنان بلوچ هستش که همراه با مردان بلوچ در تظاهرات شرکت کنند تا که در خونه بمونن تا مثلا جسد شوهرشون بیاد یا پدر یا مثلا پسر یا برادر. این خیلی مهمه که همه ما در کنار هم دیگه بریم جلو و این جنبش جنبش زنانه است، برای زن زندگی آزادی است. اگر ایران به یک کشور دموکراتیک و فدرال و به شکلی که حقوق مردم بلوچ و بقیه ملت ها همه به شکل برابری رعایت بشه، بیشترین فایده رو مردم بلوچ و بخصوص زنان میبرن، چون در یک ملتی که تحت ستم هستش زنان متاسفانه بیشترین ستم رو میبینن. از این جنبه خیلی مهمه که زنان بلوچ بیشتر بیرون بیان خودشون رو نشان بدن، همونطوری که زنان بلوچ عمدتاً در خیلی جاها نان‌آور خانواده هستند.
آیا حضورشون این بار برای اولین بار در اعتراضات سیستان و بلوچستان نشان دهنده اتفاق خاصی هست؟
مسلماً ببین این انقلابی داره در ایران اتفاق میفته. انقلاب زن زندگی آزادی هستش. این اتفاق خیلی بزرگی هستش و در واقع در بلوچستان ما باید مثلا یه رنسانسی بکنیم به فرهنگ بلوچیمون، زمانی که زن و مرد با همدیگه هم در کشار و هم به قول معروف در جنگ با همدیگه بودن. امروز باید مردم بلوچ باید برگردن به اون فرهنگ قدیمی خودشون، نه فرهنگ سنتی که بر اساس جمهوری اسلامی ایران و یا برخی از مردان ارتجایی به عنوان سنت زنان تحمیل کردن. ولی خب این بار ما اگه میخواییم به عنوان زن زندگی آزادی بیرون بیاییم بر اساس اون رنسانس بلوچیمون و فرهنگ بلوچیمون، و این مسئله خیلی هم به استش که باید بر اساس حقوق بشر سازمان ملل متحد باشه و به حقوق زن و مرد اجرا بشه در بلوچستان هم و در جاهای دیگر ایران.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با ناصر بلدعی، دبیر کل حزب مردم بلوچستان ساکن سوئد، درباره گفته‌های مولوی عبدالحمید. شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید در همین باره میتونید با ما تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
آقای خامنه ای، حال که شطر نکبت و نحسی در خونت خوابیده، مردم را شرور میخوانید؟ بدان شرور و نفاق توی، بی شرف و بی اخلاق نام انکار پذیر توست. ای پرید ایران را رها کن تا دیر نشده، قبل از اینکه به حسابت رسیدگی کنیم. پیروز باد دلیران ایران زمین.
من فقط خواستم به علی خامنه‌ای بگم، علی خامنه‌ای ننگ بر تو و بر این حکومت خونینت، شرم بر شما قاتلان جنایتکاران اسلامی که میهن من رو نابود کردی، بچه های ما رو داری هر روز قتل عام میکنی. خامنه‌ای تو ایران رو ویران کردی، فرهنگ ایران رو، تمدن ایران رو، ملت ایران رو، ورزش ایران رو، اقتصاد ایران رو، اجتماع ایران رو، تو همه رو نابود کردی. خدا نابود تو کنه.
در سازمان ملل نشست اضطراری میذارن و میگن حقوق مردم ایران رو باید حقیقت‌یاب بیاد. آقا جون کورید، نمیبینید چه بلایی سر مردم میارن؟ و چین میاد میگه نه، این مسئله داخلی ایرانه و هر غلطی میخواد بکنه، هر بلایی میخواد سر مردم ایران بیاره به کسی مربوط نیست. نه آقا جون، به چین هم بگم که مردم ایران حقشونو با دست خالی از این حکومت آخوندی جنایتکار میگیره.
بابا چی زبونی بگیم؟ این تیمی که از جمهوری اسلامی اومده در قطر بازی میکنه تیم ملی ایران نیست، تیم جمهوری اسلامی ایرانه.
من میخواستم که نظری داشته باشم راجع به گفته های آقای خامنه ای که چند روز پیش گفته بودن این مردم حقیرتر از اونی هستن که بتونن این دولت رو عوض بکنن. خواستم بگم خدمتشون که مردم ایران خیلی غیور هستن و خیلی با حجب و حیا هستن، با آبرو هستن. حقیر تو هستی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این که رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه گفته اعضای گروه حقیقت‌یاب درباره کشتار و سرکوب معترضان در ایران طی هفته‌های آینده تعیین میشه. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه در نشست ویژه خودش با تصویب قطعنامه یک گروه حقیقت‌یاب رو برای راست آزمایی و حقیقت‌یابی درباره کشتار و سرکوب معترضان بعد از کشته شدن مهسا امینی در ایران رو تعیین کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنین میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید پورستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.